ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. وزارت خارجه کره جنوبی میگوید تلاش‌ها برای انتقال پول‌های بلوکه شده ایران در این کشور در جریان است. جوزف بورل تایید کرد که دیپلمات سوئدی زندانی در ایران برای اتحادیه اروپا کار می‌کرده. در پی دو تصادف رانندگی در عراق دست کم 16 ایرانی دیگر کشته شدند. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع این بخش خبری با من و همکارانم در رادیو فردا باشید. وزارت خارجه کره جنوبی روز سه‌شنبه طی بیانیه‌ای تایید کرد که سئول در حال پیدا کردن راه حلی برای انتقال پول‌های بلوکه شده ایران در این کشور است. در این بیانیه آمده که پارک جین، وزیر خارجه کره جنوبی، روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانی خود اطمینان داده که در تماس نزدیک با کشورهای درگیر برای حل این مشکل است. پیشتر رسانه‌های کره جنوبی از انتقال دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور به بانک مرکزی سوئیس خبر داده بودند. حدود یک ماه پیش تهران و واشنگتن از دستیابی به توافقی خبر دادند که در قبال آزادسازی اموال ایران در کره جنوبی، 5 شهروند آمریکایی زندانی در ایران آزاد شوند. این 5 نفر هم اکنون بیرون از زندان در شرایطی مانند حصر خانگی قرار دارند. اما جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه تایید کرد که یوهان فلودروس، دیپلمات سوئدی، برای اتحادیه اروپا کار می‌کرده و اکنون در ایران زندانی است.
او یک شهروند سوئدی است که برای اتحادیه اروپا کار کرده است و حدود 500 روز است که به طور غیرقانونی در ایران در بازداشت به سر می‌برد. من می‌خواهم تأکید کنم که من شخصاً این موضوع را پیگیری می‌کنم. تمام اعضای تیم من از تمام سطوح و نهادهای اروپایی در هماهنگی نزدیک با مقامات سوئدی قرار دارند.
روز دوشنبه روزنامه نیویورک تایمز در گزارش اختصاصی از بازداشت 500 روزه این دیپلمات 33 ساله سوئدی اروپا خبر داد. به نوشته این روزنامه، یوهان فلودروس با گروهی از دوستان سوئدی خود در سفری شخصی به ایران رفته بود و در آستانه بازگشت از تهران در فرودگاه بازداشت شد. تهران متهم است که از بازداشت شهروندان خارجی به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکراتش با غرب استفاده می‌کند. و در خبری دیگر، به گفته حسین درخشان، مسئول مرکز هماهنگی هلال احمر ایران مستقر در عراق، عصر دوشنبه در نزدیکی بصره تصادف دو خودروی ون که حامل زائران ایرانی بودند دست کم 10 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. ساعتی پیش از آن هم در تصادف بین یک خودرو و یک اتوبوس در جاده العماره 6 زائر ایرانی کشته و 30 نفر زخمی شدند. در روزهای اخیر چندین تصادف رانندگی به کشته شدن زائران ایرانی در عراق منجر شده و از جمله در تصادفی که روز شنبه در محور کاظمین به سامرا روی داد، 19 نفر از جمله 12 ایرانی کشته شدند. و همزمان با نگرانی مقام‌های حکومتی در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی، موج جدیدی از برخورد، احضار و بازداشت فعالین اجتماعی، دانشجویان، اساتید و هنرمندان به راه افتاده است. یکی از این گروه‌ها خوانندگان و ترانه‌سراها هستند، مانند مهدی یراحی که بازداشت او بسیار واکنش برانگیز شد و حالا خبرها حاکی از برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اوست. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
حراس حکومت از ترانه و موسیقی اعتراضی. موسیقی و ترانه اعتراضی، هنری فراگیر که بخش جدا نشدنی اعتراضات مدنی است، حالا هر روز به شکلی از سوی حکومت مورد ضرب قرار می‌گیرد. موسیقی و ترانه هایی که همراه با اعتراضات سراسری 1401 و همزمان با جنبش زن زندگی آزادی، یکی یکی فراتر از یک ترانه و یک قطعه خلق و تبدیل شدند به یک نماد و دارند مطالبه گری می کنند. ترانه روسری تو هم یکی از همین هاست.
روسری تو در بیار، آفتاب داره غروب می میکنه رو سری تو در بیارت تو هوا رو خوب میکنه رو سری تو در بیار موهاتو باز باز باز
مهدی گراهی به خاطر همین موسیقی و همین ترانه حالا در زندان است. ترانه‌ای که او در ششم شهریورما با تقدیم به زنان و دختران ایرانی منتشر کرد و خطاب به آنها نوشت: برای زنان سرزمینم که در خط اول جنبش زن زندگی آزادی دلیرانه می درخشند. ترانه حماسی درباره حجاب اجباری که حالا دهان به دهان می چرخد و هر روز بر تعداد زنان و دخترانی که با انتشار ویدیوهایی از خود با چالش برداشتن روسری از سر از او حمایت می کنند افزوده می شود. در این میان قوه قضایی هم با صراحت اعلام کرده که دلیل بازداشت و تشکیل پرونده برای او تنها به خاطر همین ترانه است. ترانه‌ای که به گفته آنها غیر قانونی و خلاف اخلاق و عرف جامعه اسلامی است. روز یک شنبه 12 شهریور ماه هم اولین جلسه دادگاه مهدی یراهی تشکیل شد، هرچند هنوز اتهامات وارده به او از سوی قوه قضاییه به عنوان شاکی اصلی پرونده منتشر نشده است. اما این گونه برخوردهای امنیتی و این همه هراس حکومت از ترانه ها و موسیقی های اعتراضی برای چیست؟ ایرج جنتی عطایی ترانه سرا و از پیشکسوتان ترانه اعتراضی.
ترانه اعتراضی فارسی در تاریخ ایران فراز و نشیب‌های فراوانی داشته در پیوند با اونچه که بر جامعه حکومت می‌کرده، بر کل جامعه، و همیشه مورد هجوم و حمله قرار گرفته. ما کم نداشتیم ترانه سرایی که به خاطر سرودن ترانه دستگیر شده بود، با توجه به شرایط اون روز حرف‌هایی می‌زدن و ترانه‌های می‌ساختن و مثل الان مثل های راهی مثل توماج و کسان دیگه که جونشون در خطر قرار گرفت به خاطر ترانه کردن خشم و خیزشی که در جامعه جریان داره. و اینجاست که ترانه در همه جای جهان انقدر مورد استقبال عموم قرار میگیره. من فکر نمی کنم هیچ وقت در تجربه تاریخ ما رخدادی سیاه‌تر از تجربه‌ای که این حدود 40 سال گذشته انجام شد. زمان گریختن ما هم من ترانه سرودم که میبینم من عاشق چه ماری خفته در محراب.
چقدر این برخوردها اما میتوانند بازدارنده باشند؟ ایرج جنتی عطایی.
امکان نداره، با اینکه سیاه‌ترین حکومتی است که تاریخ ما تجربه کرده، ولی امکان نداره که هیچ جای جهان این رخ نداده که هیچ حکومتی، هیچ نظامی، هیچ تحکمی تونسته باشه یک نوع هنر رو از بین ببره. مثلا ممکنه توقیف کنه، ممکنه دست ببره توش، ممکنه قدغن کنه، ولی ترانه هنر کار خودش رو ادامه میده. حتی اگر در خونه ای تنها گروهی نشسته باشن و زمزمه بکنن و به فردا میرسه اون کار، به فردای تاریخ میرسه. همونطور که الان میبینین ترانه هایی که 100 سال پیش در ایران بوده هر روزم زمزمه میشه.
در چند روز گذشته محمد دورچی خواننده رپ نیز به دلیل انتشار یک ترانه با عنوان چیزهای لعنتی بازداشت شد. در بحبوحه اعتراضات زن زندگی آزادی که تنها 2 هفته تا سالگرد آن باقی مانده است، دستگاه های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برخوردهای سیستماتیکی را با هنرمندان آغاز کردند و در این میان تعدادی از آنها احضار و بازداشت و تعداد بیشتری ممنوع الخروج و ممنوع الکار شدند.
گزارش کیانوش فرید را می شنیدید. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه 13 شهریور در شهر سوچی میزبان رجب طیب اردوغان بود تا بر سر اثرگیری توافق صادرات غلات اوکراین گفتگو شود. این در حالی است که به نظر می رسد روسیه تا رسیدن به تمامی شرایط خود با اثرگیری این توافق موافق نیست. پروانه وحید منش گزارش می دهد.
روسیه روز 26 تیر ماه ضمن امتناع از تمدید توافق بین‌المللی صادرات غله اوکراین از مسیر دریای سیاه گفت که طرف مقابل به تعهد خود برای تسهیل صادرات غله و کود شیمیایی روسیه عمل نکرده است. در بیانیه‌ای که روسیه در این باره صادر کرد اعلام شد که بر اساس این تصمیم روسیه دیگر امنیت کشتی‌های حامل غلات را تضمین نخواهد کرد و مرکز مشترک هماهنگی ناظر بر اجرای این توافق که در دهانه دریای سیاه در بندرگاه استانبول تأسیس شده بود برچیده می‌شود. وزارت خارجه روسیه تصریح کرده بود که از این پس بخش شمال غربی دریای سیاه برای کشتیرانی خطرناک خواهد بود. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به این اقدام روسیه اعلام کرده بود که تصمیم مسکو غیر قابل توجیه است و روسیه از غذا به عنوان سلاح در درگیری با اوکراین استفاده می کند. همه اینها در حالی است که روز دوشنبه 13 شهریور ماه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیش از دیدار با همتای روس خود ولادیمیر پوتین وعده داد که خبر بسیار مهمی در زمینه صادرات غلات به زودی اعلام خواهد شد. آقای اردوغان گفت که من معتقدم پیام کنفرانس خبری رؤسای دو کشور ترکیه و روسیه گام بسیار مهمی به ویژه برای کشورهای توسعه نیافته آفریقا خواهد بود. در مقابل ولادیمیر پوتین با بیان اینکه آماده بازگشت به توافق غلات است بار دیگر شروط خود را تکرار کرد. موافقت غرب با درخواست‌های مسکو. به نظر می‌رسد آنطور که حسین آقایی کارشناس مسائل بین‌الملل می‌گوید دسترسی مجدد به این توافق با توجه به شروط روسیه با دشواری‌های روبرو باشد.
بعد از اینکه روسیه مورد تحریم قرار گرفت، مسئله غذا به عنوان یک سلاح داره از سوی دولت روسیه استفاده میشه برای تحت فشار گذاشتن اوکراین و غرب برای هم جلوگیری از شکست روسیه در جنگ و همین که بتونه پوتین امتیازاتی رو بگیره از غرب به واسطه استفاده از غلات به عنوان سلاح برای ایجاد ناامنی غذایی و گرسنگی حتی در ابعاد جهانی. مشخصا پوتین روی 3 امتیازی که میخواد یک اتصال مجدد دسترسی بانک کشاورزی روسیه به شبکه پرداخت بین‌المللی سویفت، دوم لغو کلیه تحریم‌های غرب علیه صنایع غلات و کود روسیه و سوم مسئله لغو تحریم‌ها در رابطه با صادرات قطعات و لوازم یدکی ماشین‌آلات کشاورزی از غرب به روسیه.
اما در حالی که ترکیه توانسته است پس از تهاجم روسیه به خاک اوکراین در معادلات جهانی نقشی پررنگ ایفا کند، تهران با توجه به شرایط روسیه در بازارهای جهانی حتی در صادرات نفت خود به چین نیز ضرر کرده است و به دلیل ارسال پهباد به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین در معرض تحریم‌های جهانی قرار گرفته است. جلیل روشندل، کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا، معتقد است که ایران در معادلات بین المللی در روابط با روسیه ضرر کرده است.
کاری که ترکیه کرده جمهوری اسلامی معکوس اون رو کرده، یعنی ترکیه علارغم عضویت در ناتو تونسته با روسیه تعاملاتی انجام بده که عضویت ناتو رو به خطر نندازه، ولی ایران هر گونه معاملاتی که با روسیه کرده در عوض رابطه او رو با جهان، با اروپا، با غرب به طور کلی ضعیفتر و ضعیفتر کرده و تا حد دشمنی پیش برده. علارغم این که یکی از بزرگترین دارندگان منافع نفت و گاز منطقه هست، سر قضیه نفت و گاز منافع روسیه اولویت پیدا کرد و منافع ایران، به نحوی که حالا ایران کمترین نفت و گاز رو میتونه صادر بکنه. با ورود ایران به عنوان همکار نظامی مسکو در جنگ اوکراین یک بدنامی دیگری نصیب ایران شد، تحویل پهپادهای ایرانی، تعاملات نظامی دیگر و حتی حمایت سیاسی از جنگ روسیه در اوکراین ایران رو در مجموع در وضعیت قرار داد که به عنوان حامی جنگ مورد انتقاد جهانی قرار بگیره و افکار عمومی دنیا رو و حتی مردم خود ایران رو بر علیه خودش تحریک بکنه.
آنکارا امیدوار است که مذاکرات این کشور با روسیه نتیجه بخش باشد. این در حالی است که روز دوشنبه 13 شهریور روسیه حملات خود به خاک اوکراین را شدت بخشیده و آنطور که خبرگزاری فرانسه میگوید مسکو دوباره ماشینالات کشاورزی و ساختمانهای تولیدی در منطقه ازمیل در جنوب غربی اوکراین را هدف قرار داده است.
گزارش پروانه وحید منش را میشنیدید و با همین گزارش میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید. نظراتتان را درباره خبرها، گزارشها و گفتگوها و مصاحبه هایی که از رادیو فردا میشنوید با ما در میان بگذارید. برای جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر هم میتوانید به radiofarda.com وبسایت ما مراجعه بکنید.